أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعلوم. عرض کردیم وجوهی هست در باب مجهول المالک. دیروز یه توضیحی راجع به روایت صحیحه علی ابن مهزیار عرض شد که عرض کردیم ربطی به ما نحن فیه نداره. وجه ثالث انه یجوز للواجد ان یعمل فی مجهول المالک، یعنی توی اموال زندگیش قرارش بده خرید فروش، و یخرجه صدقتا قلیلا قلیلا حتی تخرج، یا حتی یخرج، یا حتی یخرج، تمام بشه. و یدل علیه بعض الاحادیث به تعبیر ایشان. حدیث رو بعد میخونیم، حدیث واحدیست فعلا که بعض نداره، چون بعضشون مراد شده یکیه، منحصر به یکیه. و فیه انه لا دلالت فی هذه الروایه، خوب شد بعد فرن هذه الروایه، علی جریان الحکم المذکور فی مجهول المالک، فمن المحتمل ان صاحب المال قد مات و لم یترک وارثا غیر الامام فانتقل میراثه الیه، احتمال داره که چون ملک امام بوده فرونه، و انه به ما هو وارثون و مالکون اجاز لصاحب الخان. خان در اصطلاح به معنای کاروان سراس به اصطلاح فارسی، کاروان هایی که در راه ها درست میکردن خان میگفتن. در نجف هم هست خان نوس، خان رو اون کاروان سرایی که نیمه راه نجف و کربلا است، خان نوس نصف، یعنی نصف راه. بعدها خان به معنی کاروان سراهایی بود که در حال نزدیک شهر حاشیه شهر ساخته میشد. کاروان ها که میامدن اونجا باراش رو خالی میکردن، بیشتر مثلا خرید و فروش کلی اونجا میشد، جنس میوردن، مردم میامدن، و در این حال هم اتاقهایی داشت که افرادی که میامدن اونجا سکنا پیدا میکردن. این خان و سالی که هم که راجع به از تعسکری آمده، کاروانسرای بوده که افراد مثلا گمنام و بیچاره، یا احتمالا حتی چون سلوک رو معنی دزدم گرفتن، دزدی که راه سرگردنی میگیرن، افراد بدبخت و بیچاره و به قول امروزی معتاد و گردی، و این خانی بوده که من اینا بوده. و اجاز لصاحب الخان ان یتصرف فی ذلک المال و یتصدق به قلیلا قلیلا حتی یخرج. بعد میفرمون به احتمال وجود وارث له غیر الاب و الام، غیر از مادر، مدفوع بالاصل، اگر شک بکنه که وارث داره یا نه، با اساط عدم الوارث احراز میکنه دیگه، مالک نه وارث نه نمیشون. همیشه این عدم مدفوع اصل جاری میکنن، یا همینجا در این روایت این اصل، این اصل عقلایی هم هست که وقتی شک بکنن در وارث بنابر عدم بزنن. و جریان هم فی شبهات الموضوعیه، جریان اصل مرادشون، لا یحتاج الی الفحص. و اما احتمال وجود اب و ام، اصلا یه قصه واقعی خارجی، سال مرحوم استاد خیلی اصرار دارن که این وارث نداشته، چون احتمال پدر مادر لعله کان مقتوع العدم دیگه، ما که سر نمیم یک لعله میگن بعد مقتوع العدم، نه از یه بر لعله میفرمان، از یه بر مقتوع العدم، مقتوع میارن، مقتوع با لعله، فلعله بله موجب چرس فلعله کان مقتوع العدم فلمزی مدت لا یحتمل بقاها بقاهما فیها. حالا خیلی تعجبه تو رواد اصلا این سوالا نیامده، از این نکات نیامده، ایشون چه اصراری که راجع به پدر مادر یه مدت زمانی گذشته که این فهمیده که پدر مادر ندارن، بقیه ورثه بچه و مچه و اینا را با اساط عدم، با استصحاب عدم اولاد ایشان احراز کردن، پس حضرت شد ملک هستن. بله. ولذا لم یأمر الامام بالفحص عنهما، هم نفرمودن خب فحص از بچه چطور دارم. و یا اید ما ذکرنا قول الوارث فی هذه، قول الوارث فی هذه الروایه ولم اعرف له ورثتن فانه ظاهر انه فحص عن الوارث ولم یجده، الحمدلله بعد هم فهم. خب اصلا اون دو سه ست آدم بلیسه بعد بگه فهم، خب جوابشون واضحه. لمعرف عدم المعرفه مسابق با عدم واقعی نیست، که میگه من نشناختم، معنی نیست که در واقع نیست. معنی مجهول مالک همینه. خب مثلا معنی مجهول مالک نشناختم، نگفتیم معدوم المالک، گفتیم مجهول المالک. بس مجهول المالکه. این ظاهرا این فهم ایشان این 3-400 رو فاقد ارزش علمی کرد. خب خودشون ملتفت شدن، واضح هم بود، از اولش هم واضح بود که حرفای چیزی نیست. یعنی خواستن خب نه بگین مجهول المالک دیگه، چه مشکل داره نگین معدوم المالک. شما حالا اثبات بکنم ورثه ای نداشته، از تو عبارت در نمیاد که ورثه نداشته. میگه لم اعرف له ورثه. و معل اقضاء اما ذکرنا و تسلیم دلالت ها علی المقصود، فنسبت بینها بین این روایت و بین روایات داله بر تصدقه. حالا من نمیدونم روایات اگر باشه اصلا آدم قطعا به اونا مراجعه میکنه که جای بحث نداره، که علی تصدق به مجهول المالک یا العموم من مطلق فلا بد من تغییرها به هاده روایات. تغییر این روایت به اون روایات که تصدق بشه. لا یقال ان هاده روایت تنافی روایت الهیثم صاحب الفندق. فندق همون مسافر خونه هست بس. الدال على عدم جواز تصرف فی مال مات عنه صاحبه. چون یه روایت دیگه هم هست، اونم تو همینه شب. چون خان کارونسرای بوده که در حکم مسافرخونه، این اصلا مسافرخونه هست دیگه، کارونسرا نیست. فانه یقال لا منافات بینهما. فان ظاهر من هذه الروايه که مال فندقه ان صاحب الفندق لم يفحص عن ورثه الميت. فحص نکرد صاحب الفندق. و هذا بخلاف روایت الاولى. فانك قد عرفت ظهورا في ان السائل تفحص عن الورثه ولم يصل اليهم فمورد كل من الخبرين غير مورد الاخر. خب این نکته ای که در اینجا ایشون فرمودن، خب امام میفهم چون تو روایت که ایشون نیاوردن صاحب الفندق نیاوردن، به قول ایشون روایت صاحب الفندق نیاوردن، در روایت صاحب الفندق داره اتروک ها. خب اگه این تو بود امام میفهم افحص عن الورثه فان لم تجد تصدق. اتروک ها نمیفهمودن، اتروک علی حالی. اشکال این بود دیگه، اتروک علی حالی.
خب اصلا معمول هست هتلدار راه میفته تو شهرستان ها دنبال ورثه
طرف بگرده؟ چرا، خب این مهمانی آمده، فرض کسی از مشهد آمده بره مشهد سوال بکنه، ببین کسی دو سب بکنه، چون در واقع تا یک سال سب بکنه سوال بکنه که آیا همچی کسی در مشهد بوده. نه فمورد کل من الخبرین غیر مورد الاخر. درسته مورد کل من الخبرین، لکه مورد خبر دوم ممکنه یعول الی مورد اول، چون اول میگه لا اعرف له ورثه، اینجا میگه مالی رفته و فوت کرد. خب امام میگه اتروک، به جای اتروک امام میفرم برو فحص بکن، فحص بکن، اگه فحص کردی و به نتیجه نزدی میشه مورد اول. این خیلی عجیبیشون. فمورد کل من الخبره غیر مورد الاخر. والذی یسهل الخط ان کلت الروایتین مجهولتون. بله این اشکال وارده، این اشکال که هر دو روایت ضعیف و سندن، این اشکال وارده. لکن ما عرض کردیم اینها هر دوش ظاهرن که انشاءالله متنش هم میخونیم به صورت مکاتبه است، یعنی به عبارت اخرى هر دوش جنبه استفتاء داره، مثل امروز ما استفتاء. کسی از بزرگان اصحاب آمده این استفتاها رو جمع کرده. عادتا ما این توضیحش چند بار عرض کردیم، عادتا اون مستفتی رو ما نمیشناسیم، اصلا راوی هم شاد نباشه، یه بقالیه بیا مشکلی برخورد کرده، یه سوال از مرجع کرده، بعدم جواب آمده، به شما میره اونجا این سوال جواب به شما نشون میده، استفتا رو به شما نشون. این دیگه متعارف نیست که اون بقال رو بیان شرح حالش بنویسن که این کی بوده، راوی بوده نبوده، ثقه بوده ثقه. اصلا این متعارف نیست در این جور چیزا، خوب دقت بکنه، اصلا متعارف نیست حال اونو بنویسن، ولی باید حال آحاد شیعه بنویسن، فرد شیعه بوده گرفتار بوده. لذا این راه که مرحوم آقای خویی رفتن، جای دیگه هم رفتن، اختصاص به اینجا نداره. و اون این که بیه ما این آر نمیشناسیم، چون نمیشناسیم روایت ضعیفه، اصلا این بحث روایت اونا صدق نمیکنه. روشن شد؟ اصلا اینا صاحب شأن نیستن، یه لبنیاتی بوده، یه بقال بوده، یه فرض کن مأمور پست بوده، این یک مشکل خانم داخل زندگیش، یا مثلا راجع به شستن لباس یا فرش یا پتو داشته، استفتایی به برجع فقیه نوشته جوابش آمده. یعنی به یک عالمی دیگه نشون میده که آقا اینشون اینطور نوشته. اینم رسم بوده این عالم بیاد بگه بله آقا یه استفتایی من دیدم از این آقا کردن اینطور جواب دادن. لازمه اون شخصی که مستفتی علم بهش پیدا بکنه. دقت میکنه؟ در اینجور جاها عرض کردیم راهش این نیست. راهش این است که مثلا این استفتا بین روش نوشته مهر دفتر این آقا هست مثلا، یا مهر خود این شخص هست، یا کسی که این استفتا رو به شما میده فرض کنید مثلا شاگرد معروف ایشانه، فرض کنید یا نماینده ایشان، وکیل ایشان، هر عنوانی که هست که من نمیخوام، قرض این که یا یکی از علمای بزرگه. غالبا اینجور مسائل رو از این راه میشناسن، نه از راه اینکه این فرد مجهوله. طبیعتا مجهول است، این فرد راوی نیست، اصلا تو رجال وارد نمیشه. توی مجموعه بحث‌های رجالی این در عمرش ابتلا پیدا کرده، یکی یا تو استفتا کرده رفته پیکارش، این دیگه ابتلایی نداره که این مسائل پیش بیاد. لذا این رو من می‌خواستم عرض بکنم. اینی که این دو نفر رو ما نمی‌شناسیم طبیعی هم هست، یکی صاحب مسابقه بوده که شما حالا با قولشون صاحب، نه صاحب هم نبوده، توضیح میدم که صاحب مسابقه نبود، یکی صاحب خان بوده کاروانسرا داشته، یکیش هم صاحب مسابقه نبوده. این دو نفر برشون مسئله پیش آمده به امام موسی بن جعفر. البته تو ذهن ما بود که راجع به موسی بن جعفر کمتر جنبه های استفتایی داریم، جنبه های استفتایی ابتداعا از زمان حضرت رضا است، غالبا یه مقدارش هم داریم، موسی بن جعفر کمه. یا زندان، چرا تو زندان هم داریم، علی بن سعید در زندانه، اما غالبا از حضرت سألت ابو حسن قلت له ابو حسن، حضرت جواد نسبتا زیاده، حضرت هادی و عسکری زیاده، حضرت مهدی سلام الله علیه. علا یا حال اینی که ایشون فرمودن علا ان کل تر روایت این مجهولتون، طبیعی است، مجهول بودن در این جاها طبیعیه. پس اگر بخواهیم به این دو تا روایت راهی پیدا بکنیم، دنبال اون مستفتی نریم، اون یه در بسته ایه، اون شما رو به جایی نمیرسونه، اون راه رو نریم. راههایی که میشه رفت یکیش اینه، مثلا وکیل موسی بن جعفر بوده، مثل علی بن مهزیار، مثل حسین علی بن مهزیار داره دیگه، کتب فلان الی ابی جعفر جاد و قرأت الجواب بخطهی. دقت کن، ما اون اسم اون شخص نمیخواد داشته باشیم، اون ارزش نداره اسم شخص، چون به جایی هم نمیرسیم، یعنی اسم اون شخص هیچ فایده‌ای بر ما نداره و راهی هم نداریم، اصلا اون ثبوتاً بسته است. نه اینکه مثلا در یک کتابی که در احوال رجال نوشتن اسم این آقا بوده و شرح حالش بوده به ما نرسیده، این اصطلاحاً اثباتن، اصلا ثبوتاً اینا نمی نوشتن، اصلا نوشته نمی شد، دقت بکنید، متعارف نبوده شرح حال اینجور افراد عامه مردم نوشته بشه، استفتا که بقال بوده گرفته داشته، طهارتی بود، نجاست بود، خمس بود، زکات بود، سوالی کرده از امام جواب اومده. عادتا این خودش نیست راهی، نه در کتب تراجم، نه در کتب رجال، نه در کتب تاریخ. عادتا حالا ممکنه یک نفری 4-5 تا سوال کرده باشه، یک کسی هم بیاد بگه بله ایشون 4-5، این اسحاق ابن یعقوب است که این توقیع مبارک رو نقل کرده، خب ایشون هم خب شناخته نشده که کیه، خب میگه کتاب تو بعد از جا، این در این کتاب لسان المیزان مال ابن حجر که اهل سنته، از قول ابن ابی طی به نظرم نقل میکنه، به نظرم از قول ابن ابی طی، یحیی ابن ابی طی که از علمای شیعه بوده در به اصطلاح همون سوریه و شامات، اینا در شامات، و کتابش هم به ما نرسید، ما خودمون شیعه هستیم کتابش نداریم، ما الان کتابهای اون شخص رو از راه همین سنی داریم، اصلا خودمون کتاب رو یه علی ابن حکم میشون ازش نقل میکنه، این غیر از علی ابن حکم است که ما داریم، اونم نمیشناسیم، شیعه هم هست نمیشناسیم، این سنی از اون نقل. ببینید اینا یه چیزایی در مقام ثبوت بوده به ما نرسیده. ایشون از کتاب به نظرم ابن ابی طی نقل میکنه که اسحاق ابن یعقوب یک توقیع نوشته به حضرت، نامه نوشته و جا حضرت جوابش آمده و حضرت مثلا از حضرت، خب این رو بعد دیدم از این آقایون معاصر دلیلی بر این که این اسحاق ابن یعقوب مثلا حتی مثلا یه سنی اسمشو برده مثلا، یا اون سنیه از قول یک شیعه نقل کرده که اونم ما الان نمیشناسیم، اون شیعه هم چی گفته، همونی که ما الان داریم میبینیم، اونی که ما الان داریم میبینیم یه توقیعی است که مرحوم کلینی از اسحاق ابن یعقوب، احتمال نه اسحاق ابن یعقوب کلینی باشه، برادر ایشان باشه، حالا برادر باشه یا نباشه، کلینی یه توقی از ایشان از امام زاد نه. خب این خود ما میبینیم، من تعجب میکنم یه عده‌ای به اعتماد به کتاب لسان میزان اون از کتاب ابن ابی طی یه مطلبی رو کلام برای ما وجدانیه، اصلا نمیخواد اکل از قفا توقی نوشته جلو ما هست، در کتاب صدوق هست، در کتاب احتجاج هست، در کتاب غیبت شیخ طوسی هست، اون توقی جلو ماست، این میخواد اینقدر راه دور بریم، بریم به لسان المیزان، اون بره به ابن ابی طی، باز برگرده به خود توقی، چیزی نداریم، تمام دوری که میخوره آخرش مثل اولش. این دقت بکنید، اینا خیال میکنم مثلا این که نوشت بعد رفت به کتاب دیگه بعد رفت به کتاب، این خیلی ارزشی نیست، فهم نمیکنم، وجدانیات خودمونه، وجدانیات خودمون نیشون ارزش از کتاب لسان المیزان نقل کرد، اینا ارزش علمی نداره. وقت راهش رو عرض کردیم، یک اگه وکیل باشه انصافا خیلی خوبه، راه خوب همینه، داریم هم زیاد داریم، مثلا علی بن مهزیار میگه کتب فلان و قرأت الجواب به خطی علیه السلام، و چون وکیله شهادتش به خط تا حد زیادی قابل قبوله، اینه داریم. دو از بزرگان باشه، این یک کمی مشکله. سه هم که عادی باشه، یعنی یک راوی عادی، نه راوی عادی خب مشکل داره، چون اون راوی عادی بشناسه که این نامه رو به حضرت نوشته جواب مال، اشکال سر اون قسمته، سر این قسمت است که این شخص کیه، اشکال سر اینه که این شخص عادی بتونه بشناسه خط امام رو، جواب امام رو، به ارزش نداره. خب چند روز پیش بحث کردیم مفصل، گفتم بر حجیت علم ذاتی نمیدونیم، علمش ارزشی نداره. بله گاهی اوقات بزرگان نقل میکنن، این مشکل درست میکنه، وکیلم نیست اما از بزرگانه. اینجا در هر دو راوی یونسه، روشن شد؟ چون یونس واقعا شخصیت بزرگه، جایی بحث که نداره، که یکی از چهره های بسیار بزرگ شیعه است مرحوم یونس، در اون روایتی که مرحوم نجاشی نقل میکنه با دیگه مجبور شد در شرح حال ایشان حضرت عسکری یا حالا یا حضرت حدیث و حضرت عسکری رحم الله یونس اعطا به کل حرف نورن فی الجنه، مطلب کمی نیست، این مطلب عادی نیست، دقت میکنم انصافا هم خب خود ما هم احتیاج نداریم که مثلا حتی کلام امام عسکری سامون یا امام حادی هم اگر نبود، توصیقات اصحاب مثل نجاشی نام نبود، خود من وجدانم برای ما پیدا شده که این شخصیت بزرگیه. البته شخصیت بزرگ هم حد و حدود داره دیگه، بالاخره یک جزش روایت، یک جزش فقاهت، یک جزش کذا الی آخر قضایی که هست. آیا این مقدار کافی است که بگیم ایشان میشناخته؟ خوب دقت بکنه، نکته اینه، اگر وکیل بود بله، اگر فرد عادی بود نه، اما فرد بزرگواری مثل یونسه، این وقتی میاد میگه صاحب الخان، صاحب این کاروانسرا گفت کتبت الی عبد صالح، چون شخصیت بزرگیه، چون شخصیت علمی است. حالا هر فرد عادی بیاد بگه من کتبت الی عبد صالح، ایشون قبول بکنه و در کتابش بیاره، جدا خلاف ظاهره. لذا در این جور جاها ما با این قرائن وارد میشیم، دقت کردید؟ اینم من به این صورت در شما تحلیل کردم که شما بخواید قبول بکنید یا قبول نکنید، دنبال وساقت و جهالت و نمیدونم عدالت اون کاتب نرین، اون یه باب بسته است، اون رو به شما به جایی نمیرسونه، اصولا بسته است، ثبوتن بسته است، نه اثباتن، اون راه ثبوتن بسته است، شما چیزی برای شما روشن نمیشه. اگر راهی هست این است که در کتاب یونس بوده، اونم با اون جلالت شأن یونس، و اونم با این مسئله‌ای که مسئله احکام الهی است، و علم و ان حدیثکم هذا دینان فانظروا امن تاخذون دینکم، این سنی ها دارن تصادف، ما هم داریم، اهل سنت از بعضی بزرگانشون نقل کردن، هر دو مشترک. پس بنابراین این راه رو من خوندم عبارت استاد رو کامل، که بگم این راه رو نباید رفت، اون راهش اینه، شما بگین با جلالت شأنی که یونس داره چون نسبت به امام داده حتما اون کارونسرا رو میشناخته، آدم مدعینی بوده، آدم قابل قبولی بوده، و اصولا شواهدی داشته که این کلام رو به امام نسبت داده، دو تا کلام رو ایشون به امام نسبت داده که در خانه صاحب الخانه یکم فندقه ایشون بیان فرمودن. حالا من دو تا روایت رو متن کاملش رو بخونم، عرض کردیم اینا مجموعه ای روایت، چون بعضی از آن گفتن که چرا علما بابی رو در مجهول المالک، ظاهرا شاید صاحب وسائل این باب میراث مفقود رو بله مال مجهول مالک، من خدا خونده بودم یادم رفته، باب حکم میراث المفقود و المال المجهول المالک، معلوم میشه باب مجهول مالک تو همه ابواب میراث آورده، شاید جای دیگه مناسب پیدا نکردم. عرض کنم که این روایت در همین باب ششم ابواب میراث خنسا در این نسخه ای که در دست من هست صفحه 583.
اگر یونس بگه دیدم به خط امام،
خب بهتر میشه، ارزش بالاتر میشه. به هر حال چون وکیل نیست، نه ببینید اگه وکیل بود باز فرق میکنه، چون وکیل نیست عالمه، بالاخره باز مثل همین که نجف گفتن مثلا به خط حضرت بقیت الله خطاب مرحوم جد ما اصول حسن اصفهانی نامه آمده، به هر حال چون وکیل نیست باز فرق میکنه. این جلد، این جلدی که دست من 17 باب میراث ابواب میراث، اما به نظرم در این چاپ جلد 25 26 24 چند 26 بله علی حاله بله، در این روایت داره که بل اسناد مرحوم کلینی، این که نوشته بل اسناد از طریق کلینی، مراد ایشون هم از اسناد علی ابن ابراهیم عن العبیدی عن یونس، همون نسخه معروف عبیدی، دیگه اینقدر شرح دادیم که مثلا حفظتون شده، نسخه بوده که مرحوم محمد ابن عیسای عبیدی به قوم آورده کتاب یونس، این در اینجا آمده. البته عرض کردیم قومی ها و علی رأس ابن الولید روی نسخه عبیدی از کتاب یونس اشکال داشتن و این دو تا روایت هم نقل نکردن، فقط کافی نقل کرده، صدوق نقل نکرد، لکن من فکر میکنم اشکال صدوق به لحاظ یا ابن الولید به لحاظ ثبوت روایت ثبوت این توقیع نبوده، فکر میکنم قضیه رو شخصیه گرفتن، حکم کلی ازش در نیاورده. اونی که من فکر میکنم اینه، یه دفعه اشکال داره که این کلام مثلا مال امام باشه، درست باشه، نباشه، یونس قرقاتی کرده مثلا، من با مثال عرض میکنم، محمد ابن عیسی کم و زیاد کرده، بالاخره یه دفعه اشکال سر این قسمت هاست، یه دفعه اشکال سر این که این روایت درسته قبول داریم، اما قصه شخصیه است، اگه قصه شخصیه بود ازش استظهار حکم کلی نمیتونیم بکنیم. نسخه محمد ابن عیسی رو اگر منفرد باشه نه، اگر در نسخه های دیگه آمده چرا، آیا این منفرد بود اینم نمیدونیم، آیا واقعا این نسخه رو قبول نداشته، توقیع رو قبول نداشته نمیدونیم، لیکن احتمال میدیم که مشکلش سر ثبوت نسخه نبوده، مشکلش سر مسئله دلالتش و این که آیا واقعا از این روایت میشه حکم فقهی در آورد یا نه. عرض کردم استفتاءات همیشه این مشکل رو داره و ما در روایات اهل بیت استفتاء زیاد داریم، در استفتاءات یه خصوصیاتی رو در سوال میاره، گاهی یه خصوصیت خیلی ریزه، همون خصوصیت ریز تأثیر گذاره، لذا استفتاءات یک مشکل داره، بخوایم اون خصوصیت القاء بکنیم حکم ازش در بیاریم کار مشکلی، مشکلش اینه، گاهی خیلی ریزه، یعنی اینقدر ریزه که شاید ابتداعاً انسان ملتفت نشه، دقت میکنه. مثلا در اینجا داره که یونس ان نصر ابن حبیب، خب ما هم نمیشناسیم، شاید هم آدم بسیار خوب بوده، شیعه بوده، مخلص بوده، یونس چون ازش داره نقل میکنه، ما تمام اعتمادمون رو یونسه نه رو نصر ابن حبیب. دقت کن چی میخوام بگم، این یک گفتم بابون یعنی فتح بابون الف و باب، این قاعده بگیرین، چون روایت زیاد از این قبیل داریم، روایات فراوانی داریم، مخصوصا مکاتبات آقای خوبی میگن سند ضعیفه، این آقا مجهوله نمیشناسیم، این متعارفه در اونها، جهالت متعارفه، راه دیگه باید بریم برای قبول و عدم قبول، اون راه دیگه جلالت شأن یونسه، دقت کردین. حالا شما ممکنه بگی ما این راه قبول نداریم، من تحلیل کردم مطلب که براتون روشن بشه، سه صورت شد، وکیل، شخص جرقل، شخص عادی. وکیل رو قاطعا قبول می، چون وکیل هم بعدم میگه قرائت رو به خطی دیگه، قاطعا متعارف و عرفی قبول می، کار نمول مجهول باشه هر کسی باشه. شخص عادی هم انصافا مشکله، شخص عادی یه چیز نقل بکنه، مثل یه شخص عادی خیلی عادی بگه یک من نگاه کردم یه استفتای آقای فلانی از فلان فقیه کرده اینطوره، خیلی شاید اعتماد نکنن خود این شخص، اون شخص هم نشناسن، اینم نشناسن، شاید اعتماد، اما یکی از فقهای حوزه بگه من یه استفتایی دیدم یه بقال از فلان مرجع کرده، خب این چون فقیه این قابل قبول تره به هر حال، حالا تا چه حدی قابل قبوله دیگه این ذوق علما فرق میکنه، من تحلیلش رو خدمتتون عرض بکنم، من میخوام بگم اون راه آقای خویی رو نرین، راه وساقت خبر دیگه اینجا نرین، این که بگه این راوی مجهوله، این راه شما رو به جایی نمیرسونه، چون باب مسدودیه. چون وقتی میگه مجهوله، بریم بگردین تا پیداش بکنه، بگردینم پیدا نمیکنه، فایده نداره. اون طبیعتا مجهوله، این آحاد شیعه خب طبیعتا مجهوله. این
در طریق نیامده باشه اصلا راوی نیست که.
حالا این بحث دیگه. ایشون میگه کتب تو، اشکال سر اینه که این آقا برداشته یک نامه رو به یونس داده، گفته من این استفسار رو از امام موسی بن جعفر کردم، این جوابش. بحث سر اینه آیا ما این رو قبول بکنیم یونس اور در کتابش؟ آیا خود میگه نه، چون نصر بن حبیب نمیشناسید،
در تاریخ که نیومده.
خب همون دیگه، این میگه کتب تو، من که نگفتم که نصر بن حبیب میگه کتب تو. آقای خویی میگه که نصر بن حبیب به یونس گفته کتب تو حضرت فکت و علیه السلام، این قبول بکنیم؟ شما میگه مجهول، قبول نمی کنیم. من میخوام بگم درست مجهوله، طبیعتا مجهوله، نه اینکه اینجا به خصوص راهی هم بر رفع جهالت نداریم. آقای چون وقتی میگه مجهول و نو کان جهولم، یعنی جهلش برطرف کنه عالم میشه. این طبیعت مجهول این است که شما راه برای علم داشته باشید، اینا رو راه نداریم برای علم، ثبوت نداره، نه اینکه اثبات نداره. خودتون خسته نکنید، فایده نداره. هر چی ببینید نصر بن حبیب اسمش ممکنه فقط توی همین روایت اومده، یه فردی بوده کاروانسرا داشته، این نه شخصیت علمی است نه راویه، یه استفتا از امام کرده، مشکلی براش پیدا شده، استفتا کرده، امام جواب داده. این معناش نیست که ما اون رو بشناسیم، طبیعتا نمیشناسیم، اصلا طبیعتا نمیشناسیم، خیلی غیر طبیعی باشه اون رو بشناسیم.
آقا خودتون احتمال نمیدین یونس از کجا قطع پیدا کرده این مطلب درسته؟
خب به خاطر اینکه نسبت به امام معصوم داده دیگه، شواهد شاید دیده، یا خود این نصر دیده، آدم خوبیه میشناخته، ما نمیشناسیم.
تو صحیحی بوده مثلا،
از ساتو صحه از کجا میده؟ از ساتو العداله به همه مولا آقای خوبی
شاید مضمون نامه رو برداشت نرو کرده، نه نامه دستش
بوده، ظاهرشون قال کتب تو فکتبه، احتمالا دیده باشه، یا مضمون نقل کرده. اگر اون اشکال آقای خوبی، من میخوام بگم یونس وقتی در کتابش میاره خودش شواهد بر قبول داشته، چون جلیل القدر وکیل نیست، دقت کردین؟ وکیل نیست، اما چون جلیل القدر عالم فقیه، این بچه که نیست که هر کسی بیاد بهش بگه آقا من اینطور نوشتم، حضرت نوشتم، و حضرت کتاب فقهیش بیاره. جمع آوریش رو الان نمیدونیم که توقیعات جمع، شاگردش محمد ابن عیسی داره توقیعات جمع کرده، خود یونس رو نمیدونیم.
اگه جمع آوری میکنن دو تا حدیث دیده، دو تاشو توی باب آورده متعارض، یعنی معلومه عمل رو گفتم تعارضات
هم معلوم نیست، تعارضم معلوم نیستم، تعارض داشته باشه معلوم نیست. نه الان بحث تعارض مطرح نیست، بحث این که این نامه ثابت یا نه، سوال اینه. من میخوام بگم وقتی مثل یونس بیاره، فرض کن خود ما از هر انسان مجهول، حالا به درجاتی یک فقیه که باشه، یه بقال بره آقا من تو نوشتم، آقا اینطور، قبول نمیکنه فقیه، تا شواهد بپرسه این کیه، چه کاره است، نگاه بکنه، خط نگاه کنه، امضار نگاه بکنه، مهر نگاه. قاعدتا اینطوره، قاعدتا وقتی یونس در کتابش میاره باید یک راهی رو برای اینکه این به عنوان یک توقیع قبول بکنه داشته.
علامه مدرسی که بوتری میورد آقا مثلا یک کتاب ضعیفی هم بوده آورده، چون می‌خواست کتاب جمع‌آوری احادیث،
خب نوشته ایشان نوشته، نه اینقدر گوتری راسته، این معروفه به علامه مجلسی، لکن ثابت نیست، نه گوتری نبوده به قول ایشان، خیلی هم به این باب نه، این مطلب به ایشان معروف، ما جای پیدا نکردیم، واقعیت نداره.
کتابی ازش نه میگه، یه کتابی دیدم اصلا عنوان نداره، نصف عنوان اصلا پاره شده.
خب اشکال نداره دیده، چون شاید مثلا تایید، میگم خودش نوشته باشه که هدف من جمع آوری نداره. شما نه، شما میگین چون مثلا گفته یک نسخه ای که حتی اسمش هم نیده آورده، شما استظهار کردید، شاید ایشون شواهد قوی داشته. علی حال این روایت رو دقت کنین، کتب تو الی عبد صالح، که قاعدتا موسی بن جعفر باشه. الان هم تو ذهن من نیست، فعلا عرض میکنم که یونس توقیعات به حضرت موسی بن جعفر جمع کرد. چرا؟ پس شاگرد ایشان محمد ابن عیسی توقیعات به حضرت هادی رو جمع کرده، اما ابوالحسن ثالث بسه، اما اینکه ابوالحسن اول، این تو ذهنم نیست الان، ظاهرا شاید چند تا نامه استفتار رو بلخ. لقد وقعت اندی ما تا درهم و اربعت و دراهم و ان صاحب و فندقه و مات صاحبها، صاحبها درهم، ولم اعرف له ورثه، نگفت مدرسه ندارم، خدای خوبی بعد ملتفت شدم، ای اساط العدم از اون حرفا فرمونه. فرعیو که فی اعلامی حالها، اعلامی حالها، معذرت، اعلامی، اعلام دو مفعول است، یا مفعول اول، حالها مفعول دومه، یعنی اعلامو که یا حالها، حالها به درهم، من با این 200 درهم چه کار بکنم؟ و ما اصنع بها بدم، فقط رقت بها درعن، دیگه خسته شدم. فکتب علیه السلام اعمل فیها، عمل یعنی انجام بده، باش معامله بکن، خرید فروش، جداش نمیخواد بکنی، خرید فروش بکن. و اخرج ها صدقتا قلیلا قلیلا حتی یخرج، اینجا یخرج داره تخرج بندن تو خود کافی تخرج داره، با تخرج بله با تو کافی تخرج باشه تو ذهنم اینطور. و اخرج ها صدقتا قلیلا قلیلا حتی تخرج تمام بشه، خرج بشه به اصطلاح فارسی ما، تا این 200 درهم 204 درهم کلا تموم بشه. این روایت اول
قرار بده از
نه، یعنی جداش نمیخواد بگذاری مال تو همون دست اموالی که دست و پاته، حالا سرمایه باشه غیر سرمایه، خرجی میکنه، غذایی میخوره، اما به اندازه 204 درهم تدریجا بده. عرض کنم که من فکر میکنم اگر ابن الولید، حالا چونم اگر داره این روایت نیاورده از کتاب یونس و صدوق هم نیاورده، احتمالاً فکر میکنم ایشان از روایت مبارکه مسئله حکم ولایی و حکم شخصی فهمیدن. ببینید ما عرض کردیم مقصد یونس، یونسی که از مبانی کلیش روایاتی رو اخذ میکنه که شواهد کتاب و سنت داره، اصلا مبنای یونس اینه. ما در هیچ شواهد سنت نداریم کلمه قلیلن قلیلا، این که امام فرمان این نالا نعود رجل من کن فقیهن حتی یعرف ما آریز کلامنا، یعنی اون گوشه کنایه کلام رو بفهمه. ما در لغت از رسول الله داریم میگه تا یک سال تعریف بعد اگه نمید صدقه بود توش نداره قلیلن، اصلا ما هیچ جا قلیلن قلیلا نداریم در هیچ نکته روشن شد، در هیچ روایتی ما صدقه قلیلن قلیلا نداریم. یعنی آدم میفهمه که این حکم شخصیه دیگه، یعنی این به امام که مراجعه کرده در حقیقت امام از مقام ولایت هم است. این داره که زغت و زرعن، آخه در سوال داشت، ببینید گاهی اوقات من خسته شدم، این شاید این پول کنار گذاشته بوده، مواظب باشین این 204 درهم فلان، امام میفهمه نه این کار نمیخواد بکنی، همینجور تدریجا بده صدقه بده. این قلیلن قلیلن کیفیت صدقه دادنه، نه اینکه حکم الهی باشه. ما هم چه حکمی نداریم، مثلا ما هیچ روایت نداریم که صدقه قلیلا قلیلا بده. نست جیرو لبا دیگه خیلی سوء زن. نه آقا این ما به همون مسافر خونم شین سوء زن نداریم، چرا ابدا، این قطعا خلاف کتاب و سنته، یعنی این کتاب شواهد روایت نداره. این که امام این ببینید زقت و زرعن، من خسته شدم
امام
چون وارث من لا وارث له هست، این تعلق به امام گرفته، امام بهشون اجازه داده. خب احتماله دیگه، در حد احتماله. اون جایی هم که امام وارث من لا وارث له، نفهمن قیلن قیلن، این فقط یه مورد داره قیلن قیلن. این چون داره زغت و زرعن، حضرت احساس فرموندن این پول یه گوشه گذاشته، بچه‌هاش گفته مواظب باشین این پول مردم داریم میگردیم، حضرت فرمود نه نمیخواد کنار بذاره، اینقدر زغت و زرعن هم نمیخواد بکنی، این پولیست که الان ورثه برش معین نیست، نیامدن، مجهول المالکه اینا. این تدریجا این یک نوع بنای بیان حکم ولایی است، برای اینکه در شو تو اموال قرار بده تدریجا 204 درهم رو صدقه بده.
یک جا
خرجش
کن تدریجا به اون اندازه صدقه.
نه نمیگی اعمل، یعنی در اختیار کنار نگذار، یا خود زغت و زرعن چی هم چیه. این دیگه من خسته شدم، این خستگی مال این بوده که این پول کنار گذاشته، مواظب باشین، ما این کارا نمیخواد بکنی، این پول تو اموالت بگذار، تدریجا امروز 20 درهم بده، فردا 10 درهم، تدریجا 204 درهم صدقه بده. میدونم این برای این زغت و زرعن اونه، من خواهم اینو بگم، این معلوم شد که نکات خصوصیت سوال مراعات شده، دقت کردیم؟ استفتاس، از این نمیتونیم حکم کلی در بیاریم که مجهول المالق یتصدق بهی قلیلن قلیلن. روش به قول شما روشن، اونی که من میفهمم وقتی که ما کلمه قلیلن قلیلن جای دیگه نمیبینیم، در هیچ روایت نمیبینیم، در لغت ان رسول، خب ان رسول هم نداره که قلیلن قلیلن صدقه بده، ما جای دیگه قیلن قیلن نداریم. پس این معناش چیه؟ معناش اینه که یک راهی است که چون در سوال داره وقت زغت و بها زرعا، حالا ممکن است یک کسی باشه ناراحت هم نمیشه، یه حساب بانکی داره برای مثلا مسابقه‌خونه داره، یه حساب بانکی داره برای اموالی که پیدا شده تو مسابقه‌خونه صاحب نداره، گوشه تو حساب بانکی، اینو که زغت و زرعا نداره که، این میگه من در فشار واقع شدم چیکار بکنم؟ امام میگه چرا در فشار واقع شدی؟ اعمل فیها، این اعمل فیها برای اینکه اون زغت و زرعا برداشته بشه، تدریجا هم صدقه بده. این دیگه حکمش دقت بکنید، اما این که این اصلا خود قلیلن قلیلن که حتما حکم نیست، این شاهدی نداره آخه، نمیشه حکم الهی این باشه فقط توی روایت بیاد، این که اصلا معقول نیست، این چیزی که معقول نیست. معلوم نیست، اینا معلوم نیست، الغاء خصوصیات خیلی مشکل میشه، یعنی حق با مثل ابن الولید تو این حدیث الغاء خصوص، بله احتمال داره که مجهول المالک برمیگرده به امام، به حاکم، حاکم هر جور گفت عمل بکنه، این احتمال داره اگه بخوایم الغاء خصوصیت بکنیم، همون قضیتون فی واقعه حکم ولایی، میشه بگیم که اصلا حکم مجهول المالک صدقه است، دلیلش تو بود حکم ولایی، دلیل مخاطی چی نیست؟ قیلن قیلا زغت و زرعن، بعد اعمل فیها، شأن امام نیست که بگه اعمل فیها، شأن امام اینه که مثلا این ملک توست، شأن امام اینه که این صدقه بده، این و تصدق بها و اخرجها قیلن قیلن معناش چیه؟ علا یا حالا این تأمل بفرمایید، به نظر من مطلب واضحه، قضیتون فی واقعه، بله اگر بخوایم از این روایتی که استفتاست حکم در بیاریم، اون قدر متیقن متیقنش در باب مجهول المالک به حاکم مراجعه بشه، حاکم گاهی میگه یک جا صدقه بده، گاهی میگه قلیلن قلیلن، مراعات حالشو بکنه، این رو میشه از صورت در بیاریم، رجوع به حاکم در مجهول المالک، به حاکم که اینجا امام معصوم بوده، رجوع به حاکم بشه، حاکم که طبق کیفیات بهش میگه یا تو حساب بانکی بذار یا تو حساب بانکی دولت الی آخری. حدیث شماره 4 و بل اسناد عن یونس، بازم از همون کتاب و به همون تاریخی که عرض کردیم، عن الهیثم بن ابی روح صاحب الخان، این هم صاحب کارونسرا، قال کتبت الی عبد صالح، اینم تصاحب مسافرخونه دیگه، نامه به حضرت نوشته، انی اتقبل الفنادق، اتقبل معناش این که آی خویی نوشتن حدیث دیگه هم صاحب الفندق، اتقبل صاحب الفندق نیست، ایزارن ایشان عنایت نفرموده باشن، یا من لاقل بد میفهمم، اتقبل اینه قباله، یعنی من مسافرخونه هایی هست که افراد دارن، من از ایشون میگم 6 ماه دست خودم اینقدر بهشون میدم، اتقبل یعنی قباله بهشون میدم، پول بهشون میدم، مال من نیست. این حدیث دوم فرقش با حدیث اول اینه، اون حدیث اول قال بله صاحب الخان، حدیث اول این بود قال و انا صاحب الفندق، ببینید دقت میکنید نکته رو، گاهی ممکنه همین یک نکته کوچیک تو جواب مؤثر باشه، این که میگم استفتا اون ظرافت اینه، یعنی یه دفعه میگه فندق مال منه، پول تو فندق من مونده، یک حسابه، یه دفعه میگه فندق مال من نیست، مسافرخونه هتل مال من نیست، مال یه شخص دیگری است، ممکنه اصلا اون شخص سنی باشه، این پول مونده ممکنه اصلا اون صاحب فندق بیاد مؤاخذه بکنه، تو چرا پولی که یک نفر رفته برداشتی؟ اینجا هر چی میاد مال منه، تو اینجا فقط حق داری اجاره بدی، تو مالک این فندق که نیستی. اینه که من نم دقت فرمون، این هی اصرار میکنم که استفتاء رو با ظرافتهاش حساب بکنید، دقت کردی؟ یه دفعه میگه وعنه صاحب الفندق، یک جوابه، یه دفعه میگه اتقبل الفنادق، من فنادق رو، البته اون که قیلن قیلن نکته است که اینجا منان میگم، این البته در قیلن قیلن شاید نظر حضرت بود که یواش یواش بده شاید پیدا بشه صاحبش، اون نکته قیلن قیلن این باشه، ولی از که ما همچین حکم نداریم، مثلا ما در هیچ روایت نمیم که صدقه رو قیلن قیلن بده، اینا همه نشون ده قضیه بود. اینجا میگه اتقبل الفنادق، یعنی صاحب فندق شخص دیگریه، من قبول میکنم، تقبل یعنی قباله میگیرم، فینزل و اندی الرجل فیموت و فجعتن ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فیبقى المال و اندی کیف اصنع به، این اندی هست اما صاحب هم داره این مسافرخونه، ولمن ذلك المال، قال اترکه علی حاله، اینجا فرمود اترکه علی حاله، یعنی اینجا چون صاحب دقت کردین صاحب الفندق شخص دیگریه، ممکنه که اون صاحب الفندق مثلا ممکنه سنی باشه اصلا چون این قضیه در فندقه الان هم همینطوره، گاهی مراکز سیاحتی به اصطلاح امروز اصلا یک شرایط امنیتی براشون میگذارن که اگر شخصی آمد اینجا یک چمدانی گذاشت و رفت، شاید صاحب هتل حق نشون رو باز بکنه، باید به مراکز امنیتی مراجعه کنه. اصلا اینجور چیزا که محل عمومی است و مشکلات امنیتی داره، این شاید بعد برای اون صاحب الفندق مشکل درست بکنه. لذا خوب دقت کنید، میگه تو که صاحب این فندق نیستی، ولش بکن تا خود صاحب فندق تصمیم بگیره. این اتراک ها علی حاله، این فرق این دو تا رو ما از کجا در آوردی؟ در سوال اول داره و انا صاحب الفندق، در سوال دوم داره اتقبل الفنادق. خوب دقت بکنید، یعنی من صاحب مسابقه نیستم، من صاحب هتل نیستم، من تصمیم گیرنده اینا. صاحب اون هتل اگر بیاد میگه آقا شما بی خود تو این مال تصرف چرا بازش کردی، چرا صدقش دادی، من مالکم، این اینجا آمده و من مسئولیت در مقابل دولت دارم.
آقا خودی چی متوجه شده؟
ایشون هم گفتن صاحب الفندق، آقا هم گفتن صاحب الفندق.
حتی
قبل نمیدونم از چی گیرون از خودشون بود، بله چه اشکالی، بله خب اصلا از زمان پیغمبر دیگه، نلا تقبل اهل الیهود ارض خیبر، که روی ارض خیبر کار میکنن اینقدر نصفش خرما رو به مسلمان نصفش مال متعارف بوده، قباله بهشون گفت از زمان پیغمبر هست، قبالت الارض هست، صورت پیغمبر هست، این که روات حضر رضا شبیه اجاره. من میگم آه این 6 ماه من میگیرم، این 6 ماه اینقدر میدم، امام میخواد میگه این که مال تو نیست، این ممکنه بعد در تو مشکل درست بکنه، اترو کن اصلا صدقه هم نده. دقیقا اینه که نه امروز روشن شد، این نکته خیلی لطیف بود، اینه که در استفتاءات نمیشه سریعا تصمیم گرفت. در حقیقت اگر بخوایم در هر دو استفتاء جامع پیدا بکنیم، در مجهول المالک به امام مراجعه کنیم، به حاکم. حاکم در یک جای اجازه داد صدقه قلیلن قلیلن، چون صاحب فندق بود مشکل نداشت، احتمال هم بود اون مهمان اون شخص پیدا بشه، فرمود قلیلن قلیلن. در مورد دوم چون صاحب اصلی داشت و بعد ممکن بود که این مشکلات امنیتی و حکومتی براشون پیدا میگه، امام میفرمون اترو دست بهش نزن، مال تو که نیست دست بهش نزن، اترو که علی حاله. سر 6 ماه که شد میری به صاحب الفندق، صاحب الفندق هر کاری که خودش میخواد انجام بده. این دقت و ظرافت رو در روایات خیلی دقت کنید، چون در باب به اصطلاح روایاتی که استفتاست این ظرافت ها وجود داره. دیگه امروز خیلی حال ما بد بود و خیلی هم خسته شدیم، و صلی الله علی محمد و آله.